شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت بشید. رئیس ستاد کل ارتش آمریکا اعلام کرد که واشنگتن برای حمله هوایی در عراق به اطلاعات بیشتری نیاز دارد. پس از گفتگوهای دو جانبه محمد جواد ظریف و کاترین اشتون در روز پنج شنبه، مشورت‌های داخلی میان اعضای پنج به علاوه یک در وین آغاز شد. ناتو میگوید روسیه دوباره در حال تمرکز نیرو در مرز خود با اوکراین است. مارتین دمپسی رئیس ستاد کل ارتش آمریکا روز چهارشنبه به کمیته روابط خارجی کنگره گفت که آمریکا تا زمانی که اطلاعات موثق بیشتری دریافت نکند نمیتواند درباره حمله هوایی به شورشیان عراق تصمیم گیری کند. چک هگل وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا نیز در همین جلسه اعلام کرد که گزینه حمله هوایی توسط باراک اوباما کنار گذاشته نشده، اما چون این اقدامی باید به لحاظ نظامی قابل توجیه باشد. خبرها را ادامه میدیم با اخبار مربوط به بحران در عراق. ارتش عراق تصرف بخش عمده پالایشگاه بیجی توسط داعش را تکذیب کرد. قاسم عطا سخنگوی ارتش عراق گفت حمله داعش را پس زده و 40 تن از شبه نظامیان نیز کشته شدند. از سوی دیگر منابع امنیتی و شاهدان به خبرگزاری ها گفتند که بخش عمده پالایشگاه به دست شبه نظامیان افتاده است. بیجی بزرگترین پالایشگاه عراق در 200 کیلومتری شمال بغداد قرار دارد. ارتش عراق همچنین میگوید بخشی از شهر تل عفر را در نزدیکی مرز سوریه پس گرفتند. عربستان سعودی و امارات متحده عربی روز چهارشنبه مخالفت خود را با مداخله خارجی در عراق اعلام کردند. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان در نشستی متشکل از شماری از رهبران کشورهای اسلامی در جده درباره بروز جنگ داخلی در عراق و پیامدهای آن برای منطقه هشدار داد و گفت که دولت عراق باید با پاسخ به خواستهای مشروع مردمش بدون مداخله خارجی به آشتی ملی در این کشور برسد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه امارات متحده عربی نیز سفیر خود را از بغداد برای مشورت فرا خوانده و با ابراز مخالفت با مداخله خارجی در عراق گفته است که تروریسم را محکوم می‌کند، اما راه حل بحران عراق تشکیل دولت وحدت ملی و پایان دادن به فرقه‌گرایی است. در اینجا از شما دعوت میکنم شنونده مروری بر روزنامه‌های بین‌المللی باشید که مطالب خودشون رو به وضعیت بحرانی در عراق اختصاص دادند. این گزارش رو از حسین آریان بشنویم.
روزنامه گاردین لندن با ارائه تحلیلی از بحران داعش و اشاره به اینکه این گروه با انتقال جنگ و درگیری از سوریه و عراق تلاش دارد این دو جنگ را در هم ادغام کند، می نویسد داعش جدا از نقاط قوت فوق‌العاده‌اش ضعف‌هایی نیز دارد. به نوشته این روزنامه، در حالی که القاعده و گروه‌های وابسته به آن برای مبارزه یک استراتژی صبورانه و متمرکز به یک نقطه محدود را پیشه کردند، داعش همان گونه که در عراق نشان داد خواهان نتایج صریح و نمایشی و هیجان انگیز است و اینکه این استراتژی تأثیر دراز مدتی داشته باشد یا نه معلوم نیست. و اما روزنامه نیویورک تایمز آمریکا با نگاهی به تأثیر درگیری‌های عراق به منابع انرژی در این کشور می‌نویسد تصرف پالایشگاه عظیم بایجی به وسیله داعش باعث خواهد شد دست دولت نوری المالکی از یک منبع مهم فراورده های نفتی کوتاه گردد و داعش در صورتی که بتواند این پالایشگاه را اداره کند میتواند آن را به یک منبع درآمد مهمی برای خود تبدیل کند. و اما روزنامه واشنگتن پست آمریکا، این روزنامه با توجه به یک ویدیوی تبلیغاتی یک ساعته داعش که به تازگی انتشار یافته و سلاح‌ها و توانایی این گروه و همچنین عملیات آن را در استان الانبار به تصویر کشیده است می‌نویسد این ویدیو نشان می‌دهد که پیکارجویان داعش در عرض چند سال گذشته که در عراق و سوریه فعال بودند چگونه تاکتیک، تکنیک و روش‌های خود را تغییر دادند و اینکه برخی از پیکارجویان کارایی فوق‌العاده‌ای دارند به ویژه برای حمله به هدف‌های ثابت. در رابطه با موضع دولت اوباما و استراتژی آن در مورد بحران داعش، مؤسسه مطالعات خاور نزدیک در واشنگتن در یک مقاله تحلیلی به قلم مایکل آیزنستاد در مورد مدیریت بحران در عراق به دولت اوباما توصیه می کند که واکنش تند نشان ندهد، زیرا این امکان وجود دارد که نیروهای نظامی و امنیتی و شبه نظامی عراق خود بتوانند داعش را شکست دهند و در این مرحله آمریکا باید به دادن اطلاعات به دولت نوری المالکی قناعت کند. دومین توصیه این پژوهشگر این است که آمریکا بدون حساب از همکاری با جمهوری اسلامی در مورد عراق صحبت نکند، زیرا این کار دامنه گمانه‌زنی ها در مورد توطئه دو کشور علیه سنی ها را گسترش خواهد داد. و توصیه سوم این که آمریکا باید نوری المالکی را تحت فشار قرار دهد تا او با سنی های مخالف داعش متحد شود. و بالاخره روزنامه وال استریت جورنال، این روزنامه با نگاهی متفاوت می نویسد کاخ سفید خواهان تشکیل یک دولت جدید در عراق بدون نوری المالکی است و واشنگتن به این نتیجه رسیده است که نوری المالکی نمی تواند با اقلیت سنی مصالحه کند و ثبات را به عراق برگرداند.
نگاه حسین آریان بود به مطالبی که مطبوعات جهان درباره بحران در عراق منتشر کردند. اگر شما نظری دارید درباره بحرانی که همکنون بر عراق حاکم شده، میتونید با ما تماس بگیرید. 2020202112121212 شماره سرویس پیامگیر 24 ساعته ماست. در نظر داشته باشید که ما از پخش پیام هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنیم و اونچه که میشنوید نظر شنوندگان رادیو فرداست.
با درود به شنوندگان رادیو فردا، میخواستم بگم که آقای روحانی مشخصا حمایتش رو از ملت ایران، از کسایی که بهش رأی دادن، حمایت میکنه و مردم هم پشتش هستن و این جریان گروه داعش و اسلامگراهای افراطی هم به ما ربط نداره. این جنگ شیعه و بین سنی و ما اصلا زرتشتی هستیم. همون موقع 1400 سال پیش که اینا حمله کردن به ایران، دارن دوباره یه کارهایی میکنن که اصلا به ما هیچ ارتباطی نداره و ما همیشه آماده دفاع از کشورمون هستیم.
این پیام منو به چند زبان پخش کنیم؟ آقایونی که اتهام میکنیم سرور آقای دنیایی، دیدین بچه های مردم رو چجوری رو قلب کم میکنن، با ساتور میکشن؟ انصافتون کجاست؟ اون حقوق بشرتون کجاست؟ چرا میزنین اینا این بلا سر مردم بیارن؟ واقعا اینا از کیا هستن؟ اینا عوامل خود عربستان هستن. بعد شدن تحریما هیچ کمکی به حال این مردم بدبخت نمی کن. از موقعی که آقای روحانی اومده همه چی دو برابر، گاز، برق، آب. این بعد شدن تحریما فقط به نفع آقایان برادرانه قاچاقچی و امثال اونا، میلیاردرها که پولاشون حبس شده توی کشورهای دیگه. اینا هیچ وقت دلشون توی 35 سال برای مردم نسوخته و نخواهد سوخت.
پیام یک بازنشسته ارتش ایران به اوباما: خواهشمندم به داعش هرگز حمله هوایی نکنید که نتیجه بد دارد.
من مرتضی هستم، از تهران تماس میگیرم. یه عرض کوچیکی خدمت تمام هموطنان داشتم و این بود که تمام این بحران هایی که شما میبینید، اهم از تحریم ها، تظاهرات 88، حتی جنگ دهه 60، اینا تمام بحران هایی بوده که خود جمهوری اسلامی ساخته و تونسته توسط این بحران ها 7-8 سال یه بار حکومت خودش رو تمدید کنه. یعنی اینی که شما فکر کنید ما دشمنی به نام دشمن خارجی داریم، اصلا اینجوری نیست. دشمن ما کاملا داخلیه. با تشکر.
شما هم اگر نظری دارید در ارتباط با بحرانی که در عراق هم اکنون حاکم شده، میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید بر روی پیامگیر 24 ساعته ما 2042-02-21-12-21-12. اجازه بدید که در اینجا به کشور همسایه افغانستان سری بزنیم. نزدیک به یک هفته پس از پایان دور دوم انتخابات افغانستان و اعتراض عبدالله عبدالله به روند برگزاری این انتخابات، تنش بر سر آنچه که او و هوادارانش و نیز برخی نهادها و فعالان مدنی تقلب در انتخابات به نفع اشرف غنی احمدزی می‌خوانند هنوز ادامه دارد. مهرداد قاسمفر.
صحنه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان همچنان دچار تنش است. عبدالله عبدالله، یکی از دو کاندیدای دور دوم ریاست جمهوری این کشور، روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل اعلام کرده بود که به دلیل تقلب‌های گسترده به نفع رقیب پشتون تبارش اشرف غنی احمدزی و عدم ارائه پاسخ به اعتراضش از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، هر گونه رابطه خود و ستادهایش را با این کمیسیون به حالت تعلیق در خواهد آورد. از سوی تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان که یک نهاد مستقل نظارتی است، میگوید که میزان تقلب در دور دوم انتخابات در مقایسه با دور اول آن بیشتر و مشارکت مردم هم کمتر بوده است. این در حالی است که احمد اقبال، روزنامه‌نگار ساکن کابل، میگوید
خب طوری که دیدمش تنها آقای عبدالله نه، بلکه همه مردم افغانستان شاهد تقلب گسترده در انتخابات 24 جوزا بودند. یکی از استانهایی که در حدود 500,000 شهروند داره، باشنده از او استان 500,000 از در اونجا 400,000 نفر رای داده و هیچ شکایتی هم از اونجا وجود نداره، هیچ ناظری هم در اونجا حضور نداشته و این یک نمونه هست. گرچه من به نمایندگی ستاد آقای عبدالله صحبت نمی کنم و هیچ ارتباطی هم با اونها ندارم، اما میتونم اظهار بکنم که خواستار آقای عبدالله تا حال آنچه که دیده شده خلاف قانون نبوده. وقتی همه سکوت میکنند و حکومت همچنان کمیسیون انتخابات بدونی که خواستهای یکی از نامزدان توجه بکنند یا به شمارش آران شروع میکنند، رای های تقلبی را شمارش میکنند و داخل سیستم میکنند، این حق دکتر عبدالله و یا هر کسی دیگه که در جایگاه او قرار داشته باشد هست که باید دست به چنین کاری بزند.
روز پنجشنبه محمد نعیم ایوبزاده، رئیس تیفا، بنیاد انتخابات شفاف افغانستان، در کابل از کمیسیون مستقل انتخابات خواست تا مشکل را پیش از رسیدن به بنبست سیاسی در این کشور حل کند.
امیدوار هستم از این که قضا را بیشتر طولانی بسازند، از این که قضا را بیشتر به عنوان یک بازی سیاسی بپذیرند. خوب است که نهادهای مسئول با ویژه حکومت افغانستان تلاش کنند که به اساس قانون به یک نحوی به مشکلات رسیدگی کنند تا این که ما شاهد بحران انتخاباتی در افغانستان نباشیم.
نماینده سازمان ملل تقاضای آقای عبدالله در توقف شمارش آرا به دلیل به گفته او بروز تقلب را باعث تأسف و تعجب این سازمان خواند. احمد یوسف نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، نیست روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت
کمیسیون مکلفیت در از لحاظ وظیفوی که قناعت هر کاندید سبش شکایت داشته باشه مرفوع بسازد، او هم در محضر رسانه ها نماینده های ملی و بین المللی، نماینده های خودشان، ناظرین خودشان، ناظرین جامعه مدنی، کار کمیسیون کاملا در روشنایی شفافیت صورت بگیره.
در این حال گروه‌های مستقلی از فعالان مدنی جنبشی به نام ضد تقلب انتخاباتی رو اندازی کرده و در کابل دست به تحصن زدند. احمد اقبال، روزنامه‌نگار عضو این جنبش، میگوید
جنبش تقلب با وضعیت صدها تن از فعالان مدنی و جوانان فرهنگی در شهر کابل امروز شکل گرفته و ساعت 3 بعد از ظهر امروز اعتراضشون را در خیابان نزدیک به فرودگاه کابل آغاز کردند و یک جاده را بستند. اصلی ترین خواستای ما این است که در انتخابات دور دوم تقلبات سازماندهی شده توسط کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به نفع یکی از نامزدان شکل گرفته و طوری که دیده شد رهبری کمیسیون انتخابات در این تقلبات دست دارد.
از سوی NGO ها و نهادهای مستقل مدنی دیگری نیز در همین فاصله در افغانستان خواستاران شدند که کاندیداهای دور دوم با احترام به آرای داده شده و ادامه بررسی شکایت‌هایشان در مسیرهای قانونی از پیش آمدن بحران‌های تازه در افغانستان جلوگیری کنند.
گزارش مهرداد قاسمفر رو شنیدید در خصوص انتخابات افغانستان و اعتراض عبدالله عبدالله به روند برگزاری انتخابات، دور دوم این انتخابات. همراه ما باقی بمونید با شنیدن موزیک های روز ایرانی و فرنگی. رأس ساعت 6:30 با شما خواهیم.